حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد بر عصمت نبی اکرم. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. در ادامه بحث آیات مشکله در رابطه با شخص نبی اکرم که از جلسه قبل با هم شروع کردیم، دومین آیه را که مخالفین عصمت انبیا و اون حضرت مطرح کردند و این رو به عنوان یک اشکالی بر عصمت پیغمبر ذکر کردن، آیه شماره 43 از سوره مبارکه توبه است که در وایت بورد براتون از دو آیه قبل نوشتن. چون من حالا اصل آیه رو میخونم، اشکالی که مطرح کرده اند با هم دیگه اشکال رو طرح میکنیم، بعد برای جواب این اشکال عملا دو آیه قبل و دو سه آیه بعد رو حتما باید ببینیم. آیه شریفه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اف الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. من اجازه بدید همون گونه که مخالفین ترجمه کردن و به ظاهر آیه استناد میکنن، اول همون جوری بیان کنم تا بعد ببینیم ترجمه این جوریه یا شکل دیگریست. اف الله عنک، اف کرد خدا تو را یا از تو گذشت خدا. لما اذنت لهم، برای چه؟ چرا اجازه دادی به اونها؟ حتی یتبین لک، تا اینکه معلوم شود، روشن شود، تبیین گردد برای تو. الذین صدقوا، کسانی که راست گفتند. و تعلم الکاذبین، و بدانی، علم پیدا کنی، بشناسی دروغگویان را. خب یعنی چی؟ خود افالله و انک، خدا از تو گذشت، خدا تو را عفو کرد. میگن خب عفو باید در جایی مطرح بشه، اونا اینو میگن عفو باید در جایی مطرح شود که یک خطایی، یک لغزشی، یک کاری که مورد رضای پروردگار نبوده صورت گرفته، ولی حالا خدا عفو کرده، خدا بخشیده، خدا ندیده گرفته مثلا. خب چی بوده این کار که پیغمبر انجام داده و خداوند بخشیده است؟ میگن ادامه آیه داره روشن میکنه. لما ازنت لهم، چرا بینا اجازه دادی؟ خب این هم کیانن و این اجازه چه اجازه ای بوده؟ و این که خداوند میفرماید لما ازنت لهم، برای چه اجازه دادی؟ چی بوده که خدا میگه چرا اجازه دادی؟ آیات قبل و آیات بعد که بعد با هم دقیقاً انشاءالله بررسی میکنیم در خصوص حکم جهاد است که در آیه اسم نمیبره، جهاد در رابطه با تبوک، ولی همه مفسرین، محدثین و مورخین وقتی به این آیات رسیدن میگن این آیات در رابطه با جنگ مسلمین در جنگ تبوک بوده که مأمور شدن همراه پیغمبر و عده‌ای حرکت کنن به سوی تبوک برای اون جهاد خاص. اینجا لهم، هم کیه؟ یه عده از منافقین، یه عده از بهانه‌جوها که اینا حاضر نبودن با پیغمبر حرکت کنن بیان در میدان جنگ و جهاد مجاهدت داشته باشن. اومدن پیش پیغمبر که ما نمیتونیم، ما مشکل داریم، ما مثلا چنین چنانه. دنبالش هم آیه بیان میکنه، حتی اینا قسم میخورن که ما شرایطمون اجازه نمیده. پیغمبر هم فرمود باش شما نیاین. میگن این که پیغمبر به اینها اجازه داد باشه شما نیاین، خدا راضی نبوده. لما ازنت لهم، برای چی بینا اجازه دادی؟ افالله عنک، خدا از تو گذشت، عفو کرد، به خاطر این کاری که تو کردی. یعنی این کار رو نمیبایس بکنی، چرا این کار رو کردی؟ حتی یتبینه، چرا این کار رو کردی؟ این کار رو نمی کردی تا معلوم بشه که یتبینه لکه الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تا برای تو معلوم بشه که کیا راست میگن. و تعلمه، حتی تعلمه، تو بدانی، تا اینکه تو بدانی برای تو معلوم بشه که کدوماشون دروغ دارن میگن. یعنی اینایی که پاشدن اومدن دوره بر تو، یه عده میگن ما نمیتونیم بیایم، ما مشکل داریم، بهتر بود مثلا اینجوری بگم، بهتر بود تو اجازه نمیدادی، بذار میگفتی نه باید بیاین، تا معلوم بشه کدوماشون راست میگن، واقعا اهل اینن که بیان میدون یا نه میخوان مثلا یه نوع شیطنتی بکنن. لذا لما از انت، پس دو تا مطلب در اینجا خیلی مهمه. یکی عفالله عنک، عف کرد خداوند تو را. خب چی کار کرده بود پیغمبر؟ خدا عفوش کرد. دوم لما از انت لهم، چرا بینا اجازه دادی؟ پس نمیباید اجازه بده. خب این اصل مطلب. کسانی که مخالف اسمتن، چه غیر مسلمونا که اصلا میخوان پیغمبر رو بکوبن، امثال سلمان رشدی ها و دیگران تو نوع نوشته های خودشون، به اینجاها که میرسن دیگه شیطنتشون گل میکنه، هرچی دلشون بخواد میگن. چه اونهایی که مسلمونن غیر شیعه، مثلا شما در تفسیر کشاف که مال زمخشریه از عالمان معروف اهل سنت، جلد دوم صفحه 274 یه عبارتی زمخشری میگه که آدم دلش به درد میاد. میگه عفو برای گناه است. من ترجمهش میگم، تفسیر عربیه. عفو برای گناه است. به کار بردن این کلمه اگر پس از انجام گناه نباشد معنی نمیدهد. باید عمل پیامبر عملی غیر مباح بوده که مشمول عفو الهی شد. میگه عف در جایی به کار میبرن که گناهی صورت گرفته باشه. وقتی خدا در این آیه میگه افالله عنک، خدا تو رو عفو کرد، پس پیغمبر این کاری کرده که نمیبایست بکنه. این کار مباح نبود، این کار جایز نبوده، نعوذ بالله، و پیغمبر این کار کرده. پس این که خدا بخشیده، پس کار کاری بوده که نمیبایست میشده، پس این دلیل بر اینه که پیغمبر اسلام هم معصوم نیست. پیغمبر اسلام هم نعوذ بالله گناه میکنن، خطا میکنن، اشتباه میکنن، خدا هم حالا ازش گذشته. همین حرف رو صاحب تفسیر المنار رشید رضا در جلد ده تفسیرش صفحه 465 با آبتاب بیشتری ذکر میکنه. حالا من مطالبیشون اجازه بدید دیگه نگم. البته اینو عرض کنم، اوایل بحث عصمت انبیا که دلائل قرآنی و عقلی رو در عصمت انبیا بیان میکردیم، از جمله دانشمندان اهل سنت که مخالف نظر عموم علمای اهل سنت است و میگه نه، انبیا باید معصوم باشن و حتی در تفسیرش اینجور آیات که میرسه نسبت به اینجور از مفسرین اعتراض میکنه، فخر رازیه. حالا اینم از اعاجب روزگاره، فخر رازی امام المشککی به اینجا که رسیده دیگه حتی یک کتاب مستقل هم در اثبات عصمت انبیا نوشته. او در ذیل این آیه به زمخشری اشکال میکنه. المنار بعد از اون نوشته شده، لذا به المنار خب طبیعی است که، ولی نوع زمخشری و کشاف و اینجور تفاسیر رو اشکال میکنه و جواب رد هم به اونها میده. حالا من کاری فعلا در بحث اینا ندارم. در بین دانشمندان اهل سنت که نوعاً معتقدن انبیا معصوم نیستند، دلیلش هم قبلا عرض کردم، چون اگر عصمت انبیا رو ثابت کنن با کارهای خلاف بیان خلفا چجوری باید برخورد کنن؟ اگر بگن خلیفه این همه خلاف میکند اما پیغمبر معصوم است، میگه خب چه سنخیتی بین پیغمبر و جانشینشه؟ لذا برای اینکه بتونن خلفا را تبرئه کنن میان میگن خب پیغمبر هم اشتباه کرده بود، حالا خب وقتی پیغمبر اشتباه میکرد حالا خلیفه هم چهار تا اشتباه کنه، مثلا چی میشه؟ لذا اینجور آیات رو هم اصرار دارن از او برداشتی بکنن که دال بر عدم عصمت انبیا باشه. این اصل حرفی است که دانشمندان اهل سنت زدن. غیر مسلمون ها هم اگر حرفایی زدن از اینجور مطالب دانشمندان اهل سنت گرفتن و مطرح کردن. خب حالا ما به عنوان مسلمان به ویژه تفکر شیعی که داریم و معتقدیم انبیا معصومند، برجستگان الهیان، راجب کل انبیا که اوایل این بحث قبلا با هم بحث کردیم خداوند اینها رو مصطفی و مجتبی و عباد مخلص و غیره و غیره گفته، اینا یک طرف. راجب شخص پیغمبر اسلام علاوه بر همه اون مقامات مشترک با سایر انبیا مقامات خاصی رو ذکر میکنه که 8 جلسه با هم بحث کردیم که قرآن برای پیغمبر اسلام چه مقاماتی قائله. خب به این آیات میرسیم، ما چی میگیم؟ بالاخره آیه قرآنه دیگه، خدا فرموده. این منظور چیه؟ برای روشن شدن مطلب حتما باید به چند آیه قبل و چند آیه بعد ما توجه کنیم. آیات قبلش رو آیه 41 که رو واتبورد براتون ننوشتن من فقط اشاره میکنم، چون کاری هم نداریم فعلا. انفرو خفافن و سغالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه شما بدونید اونی که برای شما بهتر است، خیر است، اینه که انفرو خفافن و سغالن، شما کوچ کنید، حرکت کنید برای این جهادی که امر شده، بی از خونهاتون بیایید بیرون، چه سبکبار باشید چه سنگین بار، که حالا اینا تفسیرش چیه کاری فعلا نداریم. جاهدو به اموالکم و انفسکم، گاهی لازمه در راه خدا از طریق اموالتون جهاد کنید، گاهی لازمه جانتون رو در راه خدا بدید، فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا از اینجا، لوکان ارزن غریبن و سفرن قاصدن لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. خوب دقت بفرمایید، لوکان عرزن غریبن. عرز همونطوری که در بحث‌های فلسفی هم مطرح می‌کنن مقابل جوهر است، مقابل ذات است. ما یه چیزای ذاتی داریم، یه چیزای عرزی داریم. ذاتی شی نشانه دقیق و بیانش چیه؟ ذاتی و شی لا ینفک عن شی، امری که لازمه ذات یک شیه از اون شی انفکاک پذیر نیست. عرضی شی بنا به جهتی عارض شده و ممکنه در اثر عاملی هم زائل بشه. مثلا روشنایی الان در حسینیه‌ای که ما در او قرار گرفتیم ذاتی حسینیه است یا عارضی حسینیه است؟ عارضه، لذا ممکنه الان برق بره حسینیه میشه تاریک. چراغ آورده بودیم چراغ رو ببریم حسینیه میشه تاریک. روز پرده ها رو کشیدیم نور خورشید میاد تو حسینیه روشنه، پرده ها رو بکشیم کرکره ها رو محکم ببندیم حسینیه میشه خاموش. امر عرضی امکان انفکاک جدایی دارد و از بین میرود. اما ذاتی مثلا روشنایی برای نور، خب لازمه ذات نور روشناییه. شما نمیشه نور داشته باشید روشنایی نداشته باشید. مسائلی را که در اثر یه عواملی برای آدم پیش میاد، مثلا پولی، پلهی، مقامی، ریاستی، دنیایی، اینها را عرض میگن. یه چیزی فعلا پیش اومده و ممکنم هست گرفته بشه. پریروزا توی راهرو دانشکده یکی از بچه ها به من رسید، گفت که این که در قرآن و در بینش دینی اومده مالک خداست ما مالک نیستیم، اینو من نمیفهمم. گفتم یه دقیقه واستید من یه سوالی از شما بکنم. گفتم شما الان مالک وجود خودتون هستید؟ گفت یعنی چی؟ گفتم اگر الان عزرائیل بخواد جان شما رو بگیره میتونی جلوشو بگیری؟ گفت نه. گفتم الان اگر از یه جایی بیفتی یه حادثه خطرناکی بخواد این دستت رو قطع کنه، شما اراده کنی دست شما ولو مثلا این شیء تیز برنده که با ضربه به دست شما میخوره اراده کنید که کار نکنه بریده نشه، میتونی؟ گفت نه. گفتم پس مالک خودت نیستی؟ گفت بله فهمیدم. گفتم حالا اگر علمی که شما داری یا من دارم یه حادثه‌ای پیش بیاد، یه سکته مغزی، یه چیز خاصی، همه چی یادمون بره، میشه یا نه؟ گفت بله. گفتم میتونیم جلوشو بگیریم؟ گفت نه. گفتم پس ما مالک علممونم نیستی. حالا اون کسی که ذات اقدس الهیه به عنوان منشأ وجود، به عنوان مبدأ وجود، هرچی هست و نیست از اوست، پس اون میتونه. گفت فهمیدم. گفتم خیلی خوب، لذا قرآن کریم این چیزایی تو دنیا گاهی پول پیش میاد، گاهی مقام پیش میاد، گاهی ریاست پیش میاد، گاهی چیزایی مثلا تو جنگ ها غنایم جنگی، اینا رو میگه عرض. لوکان عرزن غریبن، اگر یک چیزای دم دستی غریب نزدیک، خیلی هم وعده سرخرمن نباشه، همین الان بگی که شما اگه با من بیای بریم جهاد اینقدر غنیمت گیرت میاد، اینقدر پول گیرت میاد، یا فلان پست بعد به داده میشه. لوکان عرزن غریبا، اگر عرز غریبی باشد، اگه این فواید زود گذره گذرای خیلی دم دستی که خیلی هم چیزی نیست اینا باشه. و سفرن قاصدا، قصد به معنی وسط رو میگن، یعنی نه خیلی خیلی دم دستی باشه نه دور باشه. اگه یه سفر قاصد، حرکتی که خیلی هم دور نیست خیلی هم نزدیک نیست ولی خب حالا میانه از معتدله، این جور سفر باشه، لتبعوک، از تو تبعیت میکنن. خدا داره راجبه کی حرف میزنه؟ قبلش میگه حرکت کنید برای جهاد، بعدش داره به پیغمبر میگه حالا که امر به جهاد داریم میکنیم و مخصوصا در این جنگ، چون جنگ تبوک هم از جمله جنگهایی بود که فاصله از مدینه تا تبوک خیلی زیاد بود، دور بود و یه مقدار مشکلات هم علل قاعده در جنگ تبوک برای مسلمان ها بود، هم راه دور بود، هم تابستون بود، هم گرم بود، هم ماه رمضان بود، یه مسائلی داشته. میگه لوکان عرزن غریبن، اگر یه چیز عارضی بی ارزش کمبهای دم دستی بهشون وعده بدی، و سفرن قاصدا، یه سفری که خیلی هم سخت نباشه، سفر راحت میانه معتدلی باشه، خیلی هم دور نشن، همین نزدیکی ها برن زود غنیمتشونه بگیرن برگردن. گفت خیلی دیر اومده بود، گفت زودم میخوام برم، اونم که میخوام بهم بده برو، به من بده که من زود برم. لو کان عرزن غریبن و سفرن قاصدن لتبعوک. بله از تو تبعیت میکنن. یعنی اینجا ملاک تبعیت باور نیست، اعتقاد دینی نیست، جهاد فی سبیل الله نیست. چیه؟ عرز غریبه. عرز غریبه با سفر قاصد. میگه خب میارزه دیگه، یه سفر بالاخره همراه پیغمبر میریم همین نزدیکی‌ها، یه چهار تا شمشیرم میگردونیم و کلی غنیمت میگیریم برمیگردیم. میگه اگه اینجوری باشه با تو میان. ولکن بعدت علیهم الشقه. شقه که مشقت هم از این کلمه است، در اصل زمینهای سنگلاخ رو میگن و راه‌های طول درازی که باید خیلی مشقت رو تحمل کنید تا طی کنید. نقطه مقابل قاصده. ولکن بعدت علیهم الشقه، اما دور برای اینها این سفر مشقت بار. این سفر غریب، سفر قاصد نیست، عرض غریبی هم در کار نیست، بلکه یک سفر طولانیه، باید حرکت کنن برن تا تبوک، مشقت بسیاری رو هم باید به جون بخرن. حالا که ولکن بعدت علیهم الشقه هست و سیحلفون بالله، قسم میخورن به خدا، لو استطعنا لخرجنا، اگه توان داشتیم، اگه استطاعت داشتیم، اگه میتونستیم، اگه این راه طولانی رو امکانش بود با شما بیایم، لخرجنا معکم، ما با شما خروج میکردیم میومدیم. یهلکون انفسهم، خدا داره میگه اینا خودشونو به هلاکت انداختن. والله یعلم انهم لکاذبون، خدا میدونه که اینا دروغ میگن. خب این چی میخواد بگه؟ فعلا قضاوت نمیکنم. چی میخواد بگه؟ آیه بعدیش هم میخونیم، آیات بعدش هم میخونیم بعد از این آیه رو. پس یک، خداوند در آیه قبل از این آیه، آیه 41، امر به جهاد کرده. جهاد هم در رابطه با تبوکه که مشقت داره، سفر یک کمی طولانیه، راه دوری رو باید برن. اما بلافاصله بعد از این امر که میفرماید این برای شما بهتره اگر این کارو بکنید، حالا که جهاد اینقدر ارزش داره و مهمه، اما ما هم که داریم برای تبوک امر به جهاد میکنیم، تبوک هم یه مقداری بعدت هست، راهش دوره، مشقت هم داره، بعد خدا میفرماد اگه عرض غریب بود، سفر قاصد بود، اینا بله میومدن، اما وقتی یه مقداری دوره، یه مقدار مشقت داره، اینا قسم میخورن به خدا ما توان نداریم، اگه توان داشتیم با شما میومدیم. بعدم خداوند میفرماد اینا دروغ میگن، اینا دروغگوان و اینها دارن خودشونو به هلاکت میندازن. یعنی در واقع در اثر تخلف از امر خدا و دروغ گفتن و شانه از تکلیف الهی خارج کردن، خودشونو نابود میکنن. خب این آیه رو داشته باشید. آیه بعدی که آیه 40 عرض کنم که 3 هست، عفا الله عنک، بله، لما ازن تلهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین که اشاره کردم. آیه بعدی، حالا اینو داشته باشید. پس آیه قبلی اینو فرمود، آیه بعدی لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ای یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. لا یستعذن که اجازه نمیخوان از تو، درخواست اجازه نمی کنن. الذین، کسانی که یؤمنون بالله والیوم الاخر، اونایی که ایمان به خدا دارن، اونایی که آخرت رو قبول کردن، حالا وقتی خدا امر میکنه برید جهاد، میان میگن اجازه هست ما نریم؟ میشه ما رو استثناء کنی؟ ما شرایطمون، اینا که حرفا رو نمیزنن. لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ای یجاهدوا باموالهم و انفسهم. اینا اجازه نمیخوان که حالا ما میخوایم اموالمون رو بدیم، جانمون رو بدیم، میشه ما مجاز باشیم؟ به ما اجازه میدید یا نه؟ والله علیم بالمتقین، یعنی در واقع اینا کیانن؟ اینا متقینن، آدمایی که تقوا دارن. لازمه تقواشون اینه که این امری رو که از طرف پروردگار شده، تکلیفی که از طرف ذات اقدس الهی معین گشته، به این تکلیفشون عمل بکنن. پس اینا نمیان اجازه بگیرن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که دنبال کلا شرعی میگردن، کسانی که دنبال راه فرار برای تکلیف میگردن. دیدید بعضیا رو هی میخواد یه راهی پیدا کنه. بنده خودم زیاد مواجه بودم با اینجور سوالات، انقدر این عبارت رو تکرار کردم دیگه اخیراً کم شده. حضوری تلفنی، مثلا یه مسئله فرض کنید راجب فلان شکل معامله که این ربا میشه یا نه. میدیدم سوال به گونه ایست که بنده بگم نه ربا نمیشه بتون این کار انجام بده. گفتم آقا جون بر فرض بنده هم بگم ربا نمیشه، مگه من مرجع تقلید شما؟ نظر من که برای شما به درد نمیخوره. شما باید ببینید این مسئله فقهی مرجع تقلیدتون فتوا چی داده. میگه حالا نمیشه اینجوری گفت، شاید مرجع اینجا رو توجه نداشته، شاید این مسائل مربوط به بازار و اقتصاد. گفتم خب اگه مربوط به بازار اقتصاد، منم که بازاری نیستم، برو از بازاریا سوال کن. یعنی بعضی وقت آدم میفهمه طرف سوالش اینه که پاسخ دهنده اونجوری پاسخ بده که خودش میخواد، اما انسان‌هایی که تدین براشون مطرحه به قول قرآن کریم تو این آیه با تقوان حکم خدا را یا میخواد بفهمه، میگه بله حکم چیه، ولی وقتی فهمید انجام میده دیگه، دیگه دنبال این حرفا نمیاد. پس بعد از اون آیه‌ای که میگه لما اذنت، بعد اینجا میفرماد چه کسانی از تو اذن میخوان؟ اونایی که ایمان به خدا دارن، ایمان به قیامت دارن، اینا که نمیان از اینجور حرفا مطرح کنن. خدا میدونه که متقین اینجوری نیستن، والله علیم به متقین. آیه بعدی 45، انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. دوباره تکرار میکنه نقطه مقابلش. اول چی میگه؟ لا یستعذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر. اونی که ایمان به الله، ایمان به یوم آخر داره، طلب اجازه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی سر خود کار میکنه. یعنی چی؟ این تسلیمه دیگه، دیگه نمیاد اجازه بگیره فرار کنه، یعنی راه گریز پیدا کنه. اما انما یستعذنک، پس از اینجا میفهمیم این اذن چه نوع اذنیه؟ اذن فرار از تکلیف. در این مورد جهاد اذن فرار از تکلیفه. یه عده هستن نقطه مقابل متقین، منتها نقطه مقابل متقین طبق آیات قرآن چند دستن؟ دو دسته، کافرین و منافقین. کافر میاد اجازه بگیره دره، پس منافقه. پس منظور روی سخن در این آیات با کیانه؟ با منافقینه، چون بعدش هم میگه متقی که میگه حکم خدا چشم، دستا بالا تسلیم، هرچی گفتی میگیم چشم. اونی که نقطه مقابل متقینه، کافر هم که روبروی استاده میخواد به جنگه، او که اهلی حرفا نیست. منافقه که میخواد پیش پیغمبر ظاهر سازی بکنه، خودشو به عنوان مؤمن در بین پیغمبر و امت اسلامی جا بزنه، از اون طرف هم اصلا اعتقاد نداره، منافقه. و قرآن هم میگه خطر نفاق هم که بدتر از خطر کافره. پس اینجا اذن منافقان است برای فرار از تکلیف. آیه داری نمیگه یا نه؟ لذا در آیه قبلش میفرماید اونی که ایمان به خدا دارد، ایمان به قیامت دارد، در واقع متقی است. این انسان همچو اذنی نمیاد مطرح کنه. پس کی میاد مطرح کنه؟ انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. کسی میاد از تو این اذن رو بگیره، یعنی اذنی که بتونه یه راه فرار پیدا کنه دره. اونی کسیه که چگونه است؟ لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا نداره، ایمان به روز آخرت نداره. ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اینا دلشون پر از شک، ریب، شبهه است و تو این شبهات غرقن. اینا اصلا باور نکردن که، چون متقی لازمش چیه؟ یؤمنون بالغیبه، یوقنون بالاخره است. اینا چیان؟ فی ریبه، اینا ریب دارن، اینا شک دارن، اینا تردید دارن، اینا باور نکردن بخوان همراه تو یه همچو حرکتی رو انجام بدن. خب اگر تا همینجا بود، آیه بعد توضیحش هم نبود، میگیم خب یه عده منافقی که اهل شک و ریبن، تو قلبشون هم تردید رسوخ کرده، حالا حکم به جنگ تبوک هم دست صادر شده، اومدن از پیغمبر اجازه بگیرن که نرن. پیغمبر هم فرمود شما نیاین. خدا هم فرمود چرا اجازه دادی؟ عفا الله عنك، خدا از تو گذشت. خب تا اینجا به نظر میرسه، مخصوصا قبلش تو اون آیه هم فرمود که چرا اجازه دادی، تا اینکه معلوم بشه که اینا دارن دروغ میگن، معلوم بشه صادقا کیان، دروغوا کتان، و برای تو معلوم بشه. خب برای پیغمبر معلوم نبود قضیه چیه؟ آیه بعد اینو روشن میکنه. آیه بعدش رو دقت کنید، آیه 46، ولو ارادوا الخروج. کیا ارادو؟ اینایی که یستعذنه که لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، یعنی منافقین. ولو ارادوا الخروج، اگه اراده میکردن خروج کنن، از خونه هاشون بیان بیرون، با شما حرکت کنن، بیان به طرف میدان، لعدوا له عدتن، براشون فراهم میشد امکانات، عده و عده، اون تمکنی که برای جنگ لازمه براشون فراهم بود. ولکن کره الله انبعاثهم فثبتهم، خوب دقت کنید، ولکن کره الله انبعاثهم، خدا اکراه داره اینا برانگیخته بشن، یعنی خدا نمیخواد اینا بیان. دقت کنید آیه میگه نه، ولکن کره الله انبعاثهم، از بعث، بعث یعنی انگیزش دیگه، برانگیختن، برانگیخته شدن، خدا اکراه داره که اینها برانگیخته بشن، وگرنه کمکشون میکرد، امکانات میداد، توان میداد اینا هم، ولی خدا نمیخواد اینا حرکت کنن. فثبتهم، ثبت سه نقطه و تای مؤلف که دارید نوشتش رو میبینید، تثبیت تای دو نقطه، سه نقطه تای مؤلف، تثبیت یعنی توقیف، یعنی مانع حرکت شدن و جلوگیری کردن از حرکت. فا آورده، پس خدا مانع حرکتشون شد. یعنی چی؟ دقت کنید، خدا که امر میکنه حرکت کنید، خدا که امر میکنه برید برای جهاد خودتون آماده کنید. بعد میفرماد که اونایی که بعد از اینکه این حکم صادر شد میان اجازه بگیرن، یعنی کسانی هستند که منافقن و دنبال بهانه ان. اینا کیانن؟ اینا کسانی هستند که کره الله انبعاثهم فثبتهم، خدا اکراه داره اینا برانگیخته بشن، یعنی میگه عطاتونو به لغاتون بخشیدم، ما را به خیر شما امید نیست شر مرسون. بعضی وقتا نمیگی آدم یه مشکلی داره، یکی میاد جلو، میدونیم که این که اومده جلو این مشکل ما را حل نمیکنه، که هیچی، ده تا مشکل هم، یعنی تو رو خدا خواهش میکنم، شما محبتتون کافیه، دست شما، دست مریضات، شما لطفا تشبه ببرید، چون هر کاری خاصی بکنی بیشتر بیچارمون کردی، هر دخالتی که کردی یه بلایی بر بلاهای ما افزودی، ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان. خدا اینا رو توقیف کرد، اینا رو متوقف کرد، اینا رو باز داشت، و حتی داره که وقیل قعدوا مع القاعدین، و به اینها گفته شد بشینید، بشینید شما با همونایی که قاعدن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، مجاهد کوشای در راه خدا رو میگن، قاعد کسی که حال حرکت در راه خدا نداره. یا آقای گفت خیلی دوست دارم هنر پیشه بشم. گفت چه نقشی رو دوست داری بازی کنی؟ گفت نقش نعش، من کول کنن این برون بر ببر، من حال حرکت ندارم. من بچه بودم توی تعزیه خونی، یادمه تعزیه هم دوست داشتم، میرفتم بشینم ببینم. یادمه توی تعزیه خونی، تو تعزیه از ابوالفضل علیه السلام، اونجایی که وجود مقدس ابی عبدالله یه مختصری عصر تاسوعا چرت میزنن که بعد سپاه شمر میاد و حضرت زینب میان در خیمه به ابی عبدالله عرض کنن که دشمن اومده، یک امام حسین خانی رو انتخاب کرده بودن، ظاهرا پیرمرد تریاکی بود، این دراز کشید خوابش برد، راستازی خوابی. هرچه حضرت زینب اومد صدا زد، مثلا آخری اومد تکونش داد، بابا پاشو، همه خندیدن. حالا یه آدم بی حال تریاکی که یه لحظه میخواد اونجا مثلا دراز بکشه خوابش میبره، نعوذ بالله، میخواد نقش امام حسینم تو دل. یه آدم هایی هن که اینا که فایدهی با حال ما ندارن. لذا میگه شما برو با همون پیرزنا و پیرمردایی که اینجا توهین به پیرزن و پیرمرد نمیکنم، ما خدای من شاهده، توجه داشته باشید چی عرض میکنم. اگه بحث جهاده که پیرمرد که نمیتونه بیاد میدون جهاد، یه پیرزن که نمیتونه بیاد میدون جهاد، یه فردی که بیماره، اخیرا دیدم توی بعضی سایت ها آوردن، بچه‌هام هی مراجعه میکردن، آقا اصلا بعضی از عطر نبود، ببینید آقا دشمن چقدر داره دشمنی میکنه، بعضی از اطرافیان امام حسین مخالف بودن با امام حسین، میگفتن چرا نعوذ بالله آروم نمیگیری تو مدینه، میخوای پا بشی بری کوفه شورش کنی؟ لذا عبدالله جعفر که شوهر حضرت زینب، پسر جعفر طیار بود، شوهر خواهر امام حسین، شوهر حضرت زینب، و محمد حنفیه که برادر امام حسین بود، پسر امیرالمومنین، خب نیومدن دیگه، اینا معترض بودن. گفتم خوش انصافا اینا معترض بودن. عبدالله جعفر دوتا پسراشو نیاورد به امام حسین بگه اینا فدای تو، دستش مجروح بود، امکان جهاد نداشت. جهاد بر اگر میومد خلاف کرده، چون جناب محمد حنفیه گریه ها کرد، ناله ها زد، پاش فلج شده بود در یک حادثه، امکان اصلا حرکتتون. ببینید دشمن این دشمنی ها رو میکنه، من گله نمیکنم، کارش اینه، ولی دوست چرا اینقدر ما نباید حاضر و ذهن باشیم برای جواب اینجور شبهات که دشمن بیاد از بی‌اطلاعی جوانای شیعه در این عصری که اطلاع رسانی اینقدر راحت شده با این وسائلی که در اختیار قرار گرفته، بتونه به خودش جرأت بده این حرفو بزنه، بگه جناب عبدالله جعفر و جناب محمد حنفیه به عنوان اعتراض بر امام حسین نیومدن کربلا، نعوذ بالله. یا چند سال قبل بود، یه صبحی دیدم یه دانشجو اومد تو اتاقم تو دانشگاه، خیلی منقلبه، گفت آقا من توی یه سایتی پرینتم گرفته بود، توی یه سایتی خوندم کتاب سفینة البحار مال مرحوم شیخ عباس قمی، جلد فلان صفحه فلان حدیث نقل کرده، امام حسین فرمودن ایرانی ها رو بکشید، من از اینا بدم میاد. بعد اینه گرفته بود زیرش، امام حسینی که میگه ایرانی ها رو بکشید، امام حسینی که من از عجما بدم میاد، شما برای امام حسین چه عزاداری میکنید، چه مانور داده بود. گفتم عزیز من که الان تو ذهن ندارم کتاب سفینه بهار جلد دوم صفحه چی گفته، ولی با مشی ائمه که آشنام و با سیره اون بزرگواران یقین دارم این دروغه. اما اجازه بدید من غیر محققانه حرف نزده باشم، من این کتابو تو منزل دارم، امشب میرم کتابو پیدا میکنم، صفحهشو پیدا میکنم، فردا بیاد تو اتاق با هم. شب اومدم کلی یادداشت کردم یادم نره، شب اومدم رفتم تو کتابخونه، کتاب آوردم جاشو پیدا کردم، دیدم بله حدیث درسته، ولی گویندش امام حسین نیست، عمر ابن خطابه، تو حمله به ایران. علامت زدم کتابو بردم، فردا دانشجو اومد تو اتاقم کتاب گذاشتم جلوش، گفتم این مقدار که عربی میتونی بخونی و اگر به ترجمه منم اعتماد نداری ببر یکی عربی، ولی این قال فلان که دیگه معلومه که. آقا این جوون خدا میدونه مثل اسفند رو آتش میپرید بالا میپرید، اینقدر دروغ میگن. گفتم بله آقا جون، بدتر از اینم میگن، ما اینا رو دیدیم، دشمن کارش اینه. حالا برگردیم به بحثمون. ببینید یه عده هستن اینا بناشون بر شیطنت، بناشون بر اذیته، بناشون بر آزاره، بناشون بر خرابکاریه. لذا قرآن کریم میفرماید اگر بنا بود این عده که لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینا میخواستن خروج کنن با شما بیان همراه شما باشن، اینا چی بودن؟ خدا اکراه داره اینا بیان، لذا خدا اینا رو نگه داشت، خدا نذاشت اینا حرکت کنن. و قیل قدوم القائدین، گفت با پیر زنا پیر مردا که اینا نمیتونن بیان میدون جهاد، شما هم مثل اون آقای گوشه بشینید نیایید میدون. آیه بعدی بیشتر روشن میکنه، آیه 47، لو خرجو فیکم، اگر بنا بود اینا خارج بشن با شما، یعنی همراه شما بیان برن برای میدون جنگ، ما زادوکم الا خبالا، خبالا یعنی تردید، یعنی شک، یعنی شبهه، دقت کنید، اگر بنا بود اینها با شما خارج بشن، لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر با شماها می اومدن، خارج می شدن از منزلاشون تو خونه ها نمی شستن، اینا می اومدن میدون، ما زادوکم، برای شما مؤمنین، برای شما پیروان پیغمبر و پیغمبر، چیزی جز تردید و اضطراب و شک و شبهه ایجاد نمی کردن. یعنی می اومدن تو چی می کردن؟ مردم رو نسبت به ادامه این فعالیت سست و ضعیف می کردن، باز می داشتن. ولأوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، و در میان شما ایجاد می کردن، به سرعت این حالت رو برمی انگیختن که چه بشود؟ یبغونکم الفتنه، برای شماها ایجاد فتنه کنن. ابتغاء فتنه می کردن. حالا خیلی مهم نکته بعدش، خب پس اگه اینا می اومدن تردید ایجاد می کردن، شبهه ایجاد می کردن، یه فتنه انگیزی می کردن در میان شما لشکریان، و فیکم سماعون لهم. سماعون یعنی چی؟ یعنی آدمایی که خیلی زود باورن، هر کی هر چی در گوشش گفت زود اینا از این رو به اون رو میکنه. آدمای به تعبیر ما فارسی زبونا دهنبین، آدمای دهنبین. این میگه این خوبه، یهاشو خوبه، اون یکی میگه شاید اون خوب باشه. یا آدمایی که از خودشون شناختی، باوری، معرفتی، اتکای به شناخته شده های خود، سماعون لهم، اینا رو میگن. آدمای خیلی زود تحت تاثیر حرف این و اون قرار بگیره. قرآن میفرماید اگر بنا بود اینها با شما بیان میدان و در میدان فتنه گری بکنن، ایجاد شک و تردید میکنن، و فیکم سماعون لهم، در میان شما هم یک کسانیه که گوش به حرف اینا میدن، تحت تاثیر قرار میگیرن، و الله علیمون به ظالمین، خدام که میدونه ستمکارا کیانن و چیان و چه میکنن، دانای به ستمکارانه. خب حالا آیه مورد بحث رو یه لحظه بذارید کنار، آیه قبل، آیه بعد، آیات بعد چی میگه؟ حالا که ما دستور به جهاد میدیم، اگر عرض غریب باشد، سفر قاصد باشه، تبعیت هست، ولی اگر سفری باشد که عرض غریب توش نباشه، سفر قاصد نباشه، سفر پرمشقت باشه، یه مقداری بعد مسافت داشته باشه، یه مقدار مشکلات برای اینها باشه. حالا تو تفاسیر روایی ذیل این آیات یه روایاتی داره که بعضی آمدن پیغمبر چی گفتن، به خدا قسم خجالت میکشم بگم. مثلا فقط با اشاره میگم خجالت میکشم، فاصله دوره و مدتی ما از مثلا خانوادهمون جدایی میشیم و تحمل بعضی مسائل رو در این جدا اسم بردن با یه لحن بدی، مثلا حتی میومدن این حرفا رو میزدن. لذا خدا میگه اینا که اینجوری هن، اینا که حاضر نیستن از شکمشون بگذرن، حاضر نیستن از شهوتشون بگذرن، حاضر نیست، اینا به درد جهاد میخورن، این آدم های منافقی هن که عرض قاصد رو میخوان. لذا اگر اومدن اجازه، این اجازه واقعا اجازه این که تکلیف شرعیشون معلوم باشه نیست، اینا دارن کلا شرعی درست میکنن در رن، اینا دارن نفاق درست میکنن که فردا بعضیا نگن شما آدم های بدی هستید، حاضر نبودید بیاد، بگن نه پیغمبر به ما اجازه داد راه برای خودشون پیدا کنن، و اگه بنا بود با شما بیان اینا جز فتنه کار دیگری نمیکردن. و بعضی هم که سماعون لهم هستن، اینا مگه گوش میدادن؟ خب پس با وجود این عملا یه همچه آدم هایی بیان از پیغمبر اذن بخوان، پیغمبر باید اذن بده بیاین، یا طبق این آیاتی که خدا خودش اکراه داره که اینا بیان، خدا اینا رو تثبیت کرده با سه نقطه و تای معلف، پس کار پیغمبر کار خداست که گفته نه شما نیایید. پس چرا خدا میفرماد لما از انته؟ چرا فرموده افلا اند؟ خوب دقت بفرمایید. اول میخوام این نکته رو با چند آیه قبل و چند آیه بعد که با هم بحث کردیم دقیق دریابیم. درست موقعیت این عده که لا یؤمنون بالله ولیوم الاخرن، منافقن، عرض قریب رو میخوان، سفر قاصد رو میخوان، سفری که بعد داره حاضر نیستن، منفعت نداشته باشه نمیخوان، دنبال کلا شرعیان که درن، یه جوری میخوان فتنه انگیزی بکنن، شیطنت بکنن، در میان کسانی هم که با پیغمبر تو میدون میان آدمای دهنبینی هستن که به این حرفا زود گوش میدن و تحت تاثیر قرار میگیرن، هر عاقلی نسبت به این امر باید پیغمبر بگه نیاین یا باید بگه بیاین؟ پس پیغمبر باید بگه نیاین، پس این مسلمه که پیغمبر باید بگه نیاین. پس لما از انت یعنی چی؟ بسیار خوب، اول با آیات قبل و بعد معلوم کردیم که پیغمبر خلاف خواست خدا عمل نکرده. خواست خدا اینه که کره الله، اکراه داره خدا از انبعاث اینا، خدا نمیخواد اینا بیان. پیغمبرم اون چرا که خدا میخواد میخواد، چیزی که خدا نخواد که پیغمبر نمیخواد. اما حالا چرا اینجوری گفته؟ اجازه بدید اینو من با یکی دو تا مثال در عرف گفتگوی فارسی زبونا بیان کنم، بعد بریم تو زبان عربی ببینید عرف گفتگو هست یا نه. مثال، مثلا فرض کنید یه فردیه، این الان میخواد پاشه یه نفر رو بکشه به ظلم، به جنایت، اما خیلی هم جانماز آب میکشه، خودشو در میان مردم یک آدم متدین تمام عیار نشون میده. شما زمینه ای فراهم میکنی که طرف آدم را نکشد، قتل نکنه، یه بیگناه کشته نشه. بعد این فرد میاد توی جمعی، شروع میکنه مثلا خودش رو به رخ مردم کشیدن. شما میگی خدا پدرتو بیامرزه، ای کاش نمیذاشتی این اونو نکشه تا معلوم بشه این کیه. خب یه معناش چیه؟ ای کاش شما نمیذاشتی. خب اگه میذاشتم که آدم میکشت که، من جلو آدم کشیرم گرفتم. اما اگر شما میگی خدا شما پدرتو بیامرزه، یا حتی با این تعبیر خدا از تو در بگذره، ما تو خودمون در بگذره، یعنی من کار بد کردم خدا از من بگذره، یا شما به شدت بدی که از اونا دارید و منو هم خیلی دوست میداری و میدونی من به وظیفم عمل کردم، او را لایق خطاب نمیدونی، منو مخاطب قرار میدی. از یک طرف داری میگی خدا تو رو بیامرزه، دعاست یا نفرینه؟ دعاست. خدا تو رو بیامرزه، پدر آمرزیده، این چیه؟ این دعاست. یعنی داری منو دعا میکنی، اما از اون طرف میگی این کار شما، ببین چقدر لطف بود که اینا رو نشدن، اما این شما که وظیفه داشتی جلو قتل رو بگیری، اما در واقع داری چی میکنی؟ در واقع داری اونا رو خباستشو به رخ میکشی. اینو داشته باشید. با یه مثال دیگه باز بیان کنم. فرض بفرمایید، بعضی مفسرین اتفاقا دیدم این مثالم زدن تو بعضی تفاسیر، الان یک نفر اومده مثلا فرزند شما که جلو شماست، او میخواد مثلا یک سیلی به فرزند شما بزنه به ظلم. شما دو طرف، یا میخواید جلو این ظلم را بگیرید، نمیذارید سیلی بزنه، یا میذارید سیلی بزنه. در هر دو صورت، اگر در صورتی که نمیگذارید این معلم که معلم به حق نیست و ظالمه، خودشو معلم جا زده، نمیذارید سیلی بزنه که ظلم نکنه، بعد یکی به شما میگه خدا پدرتو بیامرزه، خدا از تو بگذره، اگه میذاشتی یه سیلی رو بزنه همه میفهمیدن که این چجوریه. خب میگه من که کار خلاف نکردم، من جلوی سیلی زدن نابجا رو گرفتم. یا اگر به جایی اینه، حتی مثال اونوریش هم میزنیم، به جایی اینه که بگذارم طرف بیاد یه سیلی بزنه تا مردم بفهمن این چقدر بده، بگه خدا از تو بگذره، چرا نذاشتی این جلوشو نگرفتی که این سیلی بزنه؟ میگه یه هدف دیگه ای داشتم، میخواستم اون روشن بشه. طبق این آیات پیغمبر باید اجازه ندهد اینا بیان تو میدون یا نه؟ پس نباید اجازه بده. پس لما ازنت اعتراض نیست، توبیخ اوناست. مثل این که چرا نذاشتی سیلی بزنه یا چرا گذاشتی سیلی بزنه، در هر دو صورت میگه من که خلاف نکردم، من به وظیفه‌ام عمل کردم. پس این چرایی، چرایی توبیخ نیست، چرایی است که برای مردم نشون بده توبیخ از اوناست. میگه خب پس افلاعن که یعنی چی؟ بسیار خوب، آیا در زبان عربی مثلا کسی عطسه میکنه، میگه که یرحمکم الله، خدا تو را رحمت کند، میگه که مثلا ما اگر با عرف عربی آشنا نباشیم میگیم که من چی گناهی کردم که خدا رحمتم کنه؟ میگه من مردم خدا من رحمت. میگه آقا این دعاست. یا عربا معمولا به هم دیگه میرسن میگن که الله یغفر والدیک، یغفر الله والدیک، خدا پدر مادر تو بیامرزه، یغفر الله لک، عفا الله عنک، این دعاست در عرف زبان عربی. پس عبارت چه میشه؟ عفا الله عنک، رحمت خدا شامل حال تو باد. مثل این که رحم الله امرئن، این که زمخشری میاد میگه عف در جایی است که گناه باشد، این که عرض کردم آدم گاهی دلش به درد میاد، مرحوم علامه طباطبایی هم این اعتراض رو تو المیزان میکنه، میگه من تعجب میکنم، آخه اینا که عرب بودن، همین الان شما تو بعضی جوامع عرب زبان برید ببینید عفا الله عنک رو دعا میدونن یا نه. یه معنی عفا الله عنک یعنی رحمت خدا شامل حال شما، درود الهی شامل حال شما. خب عفا الله عنك، رحمت خدا شامل حال تو باد، لطف الهی بر تو باد، که چرا اجازه ندادی؟ تا معلوم بشه. یعنی چی؟ یعنی با اجازه ندادن تو معلوم میشه. با اجازه نه، چرا؟ چون بعدش میگه، میگه کیا اجازه میگیرن؟ کسانی اجازه میگیرن که اینجوری هن. و چون تو میدونی اینا اینجوری هن، گفتی نه یا نه یا نیومدن، یعنی شما لایق نیستید. حالا یه مثال میزنم. فرض بفرمایید یه کلاس معنویه، ما از بس که آرزوی اینجور کلاس ها رو داریم، هر وقت هم مثال میزنیم اینجور مثال ها رو میزنیم. خدا یا تو شاهدی چقدر دلم میخواد اولیای الهی رو آدم پیدا کنه، اونایی که مرحوم آقای بروجردی با اون مقامات. گفت تو روستاهای اطراف تبریز، یه لحظه حاشیه برم برگردم، تو روستاهای اطراف تبریز روستایی بودم، پدرم چند تا پسر داشت، ما کشاورزی میکردیم 70 سال قبل، با فقر و فلاکت هم زندگی میکردیم. علاقه پیدا کردم برم طلبه بشم، گفتم اجازه بدید من برم قم درس بخونم. زمان زعامت مرحوم آیت الله بروجردی بود. پدرم گفت بابا جون طلبگی برای تو، ما فقیریم، کارگری میکنیم، کشاورزی داریم توی روستامون، من نیروی انسانی ندارم. شبا گریه میکردم، مادرم دلش سوخت، به پدرم گفت چرا ما نمیشی؟ خب بذار بره. پدرم گفت در صورتی که از من پول نخواد، چون واقعا نداشت. گفتم که من هیچی نمیخوام، شما فقط اجازه بدید من برم. مادرم یه مقداری نون و خشک تهیه کرد، یه گونی نون و خشک به من داد، یه کمی پسندازم داشت به من داد، گفت رفتی فعلا با این نون و خشکا با این پسنداز یه مقداری تا انشالله جا بیفتی. گفت اومدیم قم و رفتیم یه مدرسه، حجره ای هم تو مدرسه خان به ما دادن و درس‌ها رو شروع کردیم و علاقم داشتم و کم کم نونا تموم شد، یه کم پسندازم داشتم تموم شد و تازم اومده بودم حوزه و هنوزم که کسی ما رو نمیشناخت و شهریه‌ای به اون صورت نداشتم. فقر فشار آورد، 3 روز هیچ چی گیرم نیومد بخورم، فقط آب. روز اول تحمل کردم، روز دوم تحمل کردم، روز اینا با اطلاع دقیقی که میشناسم موارد رو عرض میکنم، همه مواردی که دارم بیان میکنم همشونو میشناسم. گفت خیلی فشار رو من اومد، روز سوم دیدم دیگه رمق ندارم، کشون کشون خودم آوردم تو صحن حضرت معصومه سلام الله علیها، دیدم رمق این که از پله برم بالا برم تو حرم ندارم. پایین پله روبروی زری ایستادم، یه نگاهی به زری انداختم، گفتم که بیبی جون مهمان نوازی همین جوره، من از گرسنگی دارم میمیرم، چیکار کنم؟ این گله رو کردم برگشتم، اومدم رفتم تو حجره افتادم، دیگه قدرت حرکت نداشتم. یه پیشکاری مرحوم آیت الله بروجردی داشت، خیلی ها میشناختن، میرزا احمد میگفتن، خیلی عصبی هم بود، طلبه ها شوخی میکردن میگفتن اگه حاج میرزا احمد عصبانی کنید کتکتونم میزنه، عصبیش نکنید. گویا یه وقت دیدیم که صدای این حاج میرزا احمد توی مدرسه خان پیچیده با یک تون عصبانی خاصی اسم میبره، اسم منو، فلانی. من گفتم منه که منظور نیستم، لابد یکی دیگه است. من روستایی دهات اطراف تبریز غریب، وای بروجردی چه میشناسه حاج میرزا احمد رو بفرسته دنبال من. گفت من هی صدا زد، هی صدا زد، آخری طلبه ها اومدن در حجره، گفت مگه تو نیستی؟ گفتم چرا. گفت پاش میارم میاد میزنه تو را مزاح. گفت من پاشتم اومدم. گفت توی؟ گفتم. گفت پاش ببینم. دست منو گرفت برد آقای بروجردی با شما کار داره. آقای بروجردی با من چی کار داره؟ پاشدم لباسم پوشیدم با ایشون راه افتادم، وارد شدیم اندرونی آقای بروجردی تک نشستن، من نشستم، خیلی به من محبت کردن، کی اومدی عزیزم، چی میخونی، فلانی، شرایط اینا رو پرسیدن. بعد دست کردن تو جیبشون یه بسته اسکناس 10,000 تومانی با هم دیگه، که خب اون موقع خیلی میشد 100 تا 10,000 تومانی اون موقع یه بسته، گفت اینو داد به من، فرمود که هر وقت کم داشتی بیا پیش خودم، از حضرت معصومه شکایت نکنی. آی بروجردی اینجور بود که یه طلبه میره تو صحن حضرت معصومه با حضرت معصومه شکایت میکنه، آی بروجردی به عنوان نایب امام و رئیس حوزه چنان احاطه به اذن الله پیدا میکنه، میفرسته طلبه رو بیارید. مگه شبیهش راجب شیخ انصاری و اون طلبه نجف اتفاق نیفتاد؟ بذارونم بگم. گفت 3 تا حاجت داشتم، هرچی به امیرالمومنین گفتم به من نداد، اومدم رفتم کربلا پیش امام حسین شکایت امیرالمومنین رو کردم که آقا من پیش بابا طلبه فقیرم، نیازمندم، 3 تا حاجت دارم و هرچی میخوام بهم نمیدن، اومدم پیش شما شکایت باباتون، اینو میخوام ولی دیگم تحمل حوزه ندارم، برمیگردم نجف، بساطمو جمع میکنم از نجف میرم. زمان شیخ انصاری بود، خودش نوشته طلب، یکی از علمای معروف نجف میگه طلبگی من این بود. میگه وقتی از کربلا پیاده میومدیم، دیگه اون موقع هم که اصلا ماشین نبوده، پیاده میومدیم، همین که به دروازه نجف رسیدم دیدم خادم شیخ انصاری منتظره، اومد جلو، آ شیخ فلان، شیخ انصاری با شما کار داره. گفتم بلکن، حوصله هیچ کیو ندارم. گفتم شیخ منو فرستاده گفته برو دروازه نجف منتظر بمون، فلان شیخ با این مشخصات از کربلا داره میاد، بیار پیشم. گفتم من اصلا حوصله هیچ یک از اینا رو ندارم، راهام کنید. گفت بالاخره اومدی اومدی، نیومدی زورم بر تو میچربه، به زورم شد میبرمت. دیدم حریفش نیستم، از من قوی تره. بالاخره همراهش با اکراه رفتم پیش شیخ انصاری. واردم شدم با یه حالت عصبیتی که تحویل نگیرم که زود منو برانه. گفت تا نشستم ایشون با محبت گفت که خجالت نمیکشی پیش امام حسین از امیرالمؤمنین شکایت میکنی؟ صبرتون کجا رفت؟ شما مصلحت رو نمیفهمید، حکمت ها رو متوجه نیستید. در این حال مولا فرمود دوتا حاجتت رواست، اما اون سومی رو نخوا، اون به صلاحت نیست و بهت نمیدم. گفت زدم تو سرم، اومدم رفتم تو حرم امیرالمؤمنین، عذرخواهی کردم، ناله زدم. این آقای بروجردی با این مقام، اون شیخ انصاری با این مقام، حالا من از آقای بروجردی یکی می‌خواستم بگم به اینجا رسیدم. این آقای بروجردی شاگرد خاص الخاصش که تا لحظات آخر عمر باش همراه بود و جان دادن آقای بروجردی رم کنارش بود، خدا میدونه خودش به من گفت، با این دوتا گوشم ازش شنیدم. فرمود مرحوم آقای بروجردی گاهی تکیه میداد به دیوار، سرش اینجوری میچسبوند به دیوار، آه میکشید از اعماق وجودش، میگفت آه چقدر آدم کمه، چقدر آدم کمه. بعد میفرمود بگردید 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 آدم پیدا کنید، و اگر شما عمده عمرتون رو بدید که آدم پیدا کنید، بقیه عمرتون رو با آدم زندگی کنید، میارزه. از مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی هم در این رابطه بحثی است که فرمود اگر 50 سال بدید بگردید، برای 10 سال بعدش با آدم بشینید، میارزه. حالا لذا این مثالی که من میزنم، فرض کنید یک عالم الهی صاحب نفس ربانی معنوی که ما 30 سال میگشتیم دنبالش، حالا پیدا کردیم. بعد از 30 سال میگه آقا سحر یواشکی، برای که میخوایم مجلس ما مجلس خالی از اغیار باشه، همه کس تو اینجور مجالس نمیتونن راه پیدا کنن. اینم تو پرانتز بگم آقایون خانوما، بعضی بی توفیقی ها رو ساده نگاه نکنید، نکنه دست رد به سینمون زدن. یه بازرسی بکنید، بیلان بگیرید سال 89 رو، چه جلسات دینی میخواستید برید نشد برید، چه کار خیرهایی میخواستید بکنید نشد بکنید، چه خدماتی میشد انجام بدید داشتید انجام میدادید، مانع رسید انجام ندادید، چه حرفای حقی رو میشد بزنید یه مسائلی باعث شد نزدید، چه کارایی کردید بعضی بندگان خدا را آزردید، توفیق از اونا سلب کردید، مشکلاتی برای اونا ایجاد کردید، اینا ممکنه نتیجه بعضی اعمال باشه که این توفیقات رو سلب کرده. سلب این توفیقات طبق اون قاعده قرآنی که همیشه عرض کردم، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، ممکنه کم کم توفیق رو چنان از انسان سلب کنه. دعای ابو حمزه، یه وقتی با هم ماه رمضان بحث کردیم، امام سجاد به خدا عرض میکنه چرا دیگه تو مجلس دعا، داره یاد میده به ما، چرا تو مجلس دعا لذت نمیبرم، چرا حال نشستن با اولیای الهی رو ندارم، چرا آتش محافل معنوی در من کم شده. نکنه این باشه، نکنه تو دعای ابو حمزه است اینا. حالا فرض کنید یه همچون مجلسی که اونا معمولاً هر کسی رو تو اینجور مجالس را نمیدن، یک موانعی گاهی سر راه افراد پیش میاد که تا اون بزنگاه هم برن در بزنگاه رد بشن. پناه بر خدا، خدایا تو را به جان علی، به مقام علی، به معرفت علی، به عرفان علی قسمت میدهیم، ما را از برخورداری این گونه مجالس محروم مفرما. حالا به ما گفتن سحر بیا، یکی میگه من که خوابم میاد، خب این رفت. یکی میگه اون وقت شب من چجوری وسیله تهیه کنم، اینم میره. یکی حالا اصلا ممکنه امتحان باشه، مثلا امتحان کرده سحر ببینه چیکار میکنن. حالا سحر پا شدیم، مثلا جلسه تو حضرت عبدالعظیمه، سحر بیتار شدیم، ماشین گرفتیم، وسیله گرفتیم، دویدیم سر ساعت خودمونو به اون جلسه تو حضرت عبدالعظیم برسونیم، وارد میشیم، به من میگه تو یکی نیا. خب اگر اون فرد الهیه به من میگه نیا، نشون میده من لیاقت اون مجلس رو ندارم. این که خدا میگه نمیخوام انعباس در این حرکت به سوی این جهاد داشته باشن، یعنی چی؟ این لیاقتی تو این وادی ندارن. وقتی لیاقتی تو این وادی ندارن، پس چرا اجازه ندادی؟ برای اعتراض نیست، برای تبیین این مطلب. چرا اجازه ندادی؟ بله، تو که مجاز بودی اجازه ندی. معلوم بشه اینا دروغگوان. ملاک دروغگویی چیه؟ بیان اجازه بگیرن، تو هم بگی نه نیا. چرا؟ چون اون کسی که میاد اجازه بگیره نیاد منافقه. تو خواستی منافقینو به رخ مردم بکشی. درود خدا بر تو باد که اینجوری منافقینو به مردم شناسوندی. تو پرانتز یه چیز دیگه بگم. امام کاظم علیه السلام وقتی وصیت فرمودن برای جانشینان خودشون، وصی خودشون، مگه 5 نفر رو معین نکردن؟ امام صادق علیه السلام مگه 5 نفر رو معین نکردن؟ یکی از این 5 تا کی بود؟ منصور دوانقی، درسته؟ امام معصوم منصور دوانقی رو وصی خودش معین میکنه. یکی منصور دوانقی، یکی امام کاظم، یکی برادر دیگه حضرت، یکی جناب مادر امام علیه السلام، همسر امام. چرا این کارو کردن؟ یعنی با این نحوه خواستن یه نقشه ای رو رو کنن. چه نقشه ای رو؟ منصور دستور داده بود، برنامه ریزی کرده بود، امام صادق هر کس رو به عنوان جانشین خودش یا وصی خودش معین کرد گردن بزنن. اومد گفت کیو معین کرده؟ گفت 5 نفر، یکیشم خودتی. گفت من 5 تا رو که نمیتونم گردن بزنم. اما اونایی هم که پیرو به امام بودن گفتن فهمیدیم، چون منصور که نمیتونه وصی امام باشه، زن هم که توی 12 امام به ما معرفی نشده، اون برادرم که یه گونه ای بود که قابل اعتماد مردم نبود، پس فهمیدیم که یکم استاندار مدینه بود، استاندار مدینه هم که عامل زلمه است، پس معلومه که منظور امام کاظم علیه السلامه. یعنی این جور تعیین روشنگری مطلبه، این جور اذن دادن رو کردن اینهاست. بگم یه جمله دیگه ای، ما یه روایتی داریم، بله این روایت سند داره، اول تعجب نکنید من بگم، بعد روایت سند داره محرزه، که امام صادق علیه السلام با عده‌ای وارد بر منصور دوانقی شدند، فرمودن السلام علیک یا امیر المؤمنین. عجله نکنید تو توضیح بده. خب امیر المؤمنین که فقط مال شخص مولاست، حتی 11 امام دیگر ما حق نداریم امیر المؤمنین بگیم، درسته؟ حتی امام زمان حق ندارید امیر المؤمنین بگید. وقتی زیارت امین الله رو میخونید توجه دارید دیگه، اگر مخاطبتون وجود مقدس امیر المؤمنین مولا باشه باید بگید یا امیر المؤمنین، اما هر امام دیگه باشه باید اسم رو ببرید. امیر المؤمنین لقب خاصه مولاست. پس چطور منصور دوانقی به چطور امام صادق به منصور دوانقی میفرماید یا امیر المؤمنین؟ همونی که این روایت رو نقل کرده دقت کنید، میگه در محضر امام صادق صحبت از لقب امیر المؤمنینی مولا بود. امام صادق فرمودن هر کسی غیر از علی، این روایت قبل از همون روایت تو اون باب نقل شده، هر کسی قبل از علی سلام الله علیه مخاطب امیر المؤمنین بشود و راضی شود او منکوه است. منکوه رو نخواهید توضیح بدم یعنی چی؟ اگر بعضی ها متوجه نشدن بعد کنار خصوصی جواب میدن، یه صفت بدیه. هر کسی که راضی شود به او بگن امیرالمؤمنین غیر از علی ابن ابی طالب فهو منکوه، او منکوه. حضرت اینو فرمود، بعد فرمود پاشیم بریم پیش منصور. رفتن فرمود السلام علیکم یا امیرالمؤمنین. منصورم خوشش اومد، حضرت نگاهی به بقیه کردن لبخند زدن، یعنی با این رمز خواست بگه این کار است، اینه که خلیفه شماست این کار است. اینا یه عباراتی قبل و بعد داره، باید توجه پیدا کنیم. اگه دشمنان ما یه حرفایی میزنن بزنن، ولی ما باید توجه داشته باشیم. خدا داره آیات قبل و بعد میگه اینا آدمای منافقی هن، اینا فتنه انگیزن، اینا تو میدون جنگ بیان سماعون لهم دوره برشون رو میگیرن، اضطراب در مردم ایجاد میکنن و نباید. پس چرا اجازه، یعنی ها اجازه دادی که اینا رو بشن؟ خود درود خدا بر تو باد، این کجاش خلاف عصمت پیغمبره؟ حالا چرا اینجوری گفته؟ قبلا توضیح کلی دادم، حالا یه توضیح میدم. این توضیح فعلی دل آدمو میشکنه، ولی بزن دلمون این آخر سالی بشکنه، با دل شکسته بریم در خانه پیغمبر از او کمک بطلبیم. عمره داره میره، به خدا قسم گای امشب با خودم کمی فکر میکردم، سال گذشته این موقع ها با هم حرف میزدیم مثل این که پریشبا بود. چی شد این یه ساله چیکار کردیم؟ هر گناهی کردیم در نامه اعمال ما ثبت شد، هر گناهی کردیم در نامه اعمال ما ثبت شد. قرآنی که افتخار میکنیم پیرو بشیم، کتاب آسمانی ماست، مگه نمیگه وقتی نامه اعمال ما رو فردای قیامت به دست ما میدن، فتر المجرمین مشفقون مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. هر کار بدی کردیم ثبت شد. اگر لذتی بود تمام شد، اگر منفعت مادی بود برکتش رو خدا میتونه ببره اگه نبرده، و اگرم بنا بود به ما از راه درستش بده خدا بلد بود بده. حالا ببخشید طول میکشه، امیرالمومنین تو بازار کوفه اومدن ردشن، افسار اسبشون رو دادن به آقایی، گفتن بیکاری اینجا؟ گفت بله. گفت اینو نگهدار، من کاری دارم اینجا، برگردم ازت میگیرم. حضرت برگشتن دیدن که اسب اینجا رها شده، اسب افسارش هم نیست. اون بنده خدا افسار رو برد به 2 درهم فروخ رفت. حضرت قنبر رو صدا زد، 2 درهم بهش داد، فرمود برو یه افسار بخر. قنبر رفت 2 درهم رو داد، یه افسار خرید، اومد. حضرت فرمود من بنا داشتم این 2 درهم به او به عنوان مزد نگهداری بدم، از راه حلال نگرفت، از راه حرام، لیاقت حلال خوردن رو نداشت. این 1 سالی که گذشت خدای نکرده مواردی داشتیم که لیاقت حلال خوردن نداشتیم. اینا رو به فکر اصلاح باشیم. حالا این که عرض کردم آدم دلش میسوزه به حال پیغمبر، دقت بکنید، وقتی بنا رو بر این گذاشتن که پیغمبر به گونه ای مظلوم باشد که وقتی میاد بگه که علی جانشین منه نگرانه، بگه خدا بگه والله احسنک من الناس، و وقت پیغمبر آشکارا میتونستن این منافقین رو خیلی رو علنی آشکارا بیان کنن، چه فتنه گری میکردن. این نحوه گفتن مظلومیت پیغمبر رو میرسونه. 2، میخواد نشون بده، چون بارها عرض کردم قرآن نمیگه که شما رو امتحان میکنیم، ظاهر یه آیه میبینید زود در میرید، ظاهر یه آیه میبینید زود نسبت ناروا میدید، یا یه کمی وای میسید کار کنید. خب کار کنید تا معلوم بشن کیا کار میکنن که حقیقت قرآن رو بفهمن. لذا وقتی پیغمبر وارد مسجد شدن، این روایت که از مسلمات دینی ماست، یه عده اونور نماز مستحبی میخوندن، یه عده اینور بحث دینی میکردن که دینشون رو بهتر بفهمن. پیغمبر فرمود هر دو دسته کارو خوب میکنن، ولی اون دسته رو من ترجیح میدم، رفتن تو اون دسته نشستن. یعنی چی؟ بارها عرض نکردم، شبای قدر هر ساله تکرار نکردم، امام صادق علیه السلام، حتی مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان در آداب شب قدر ذکر نکردن. یکی از بهترین عبادت ها در شب قدر مباحثات علمی برای فهم بهتر دینه، تا معلوم بشه کیا رو این آیات کار میکنن، کیا میفهمن. لذا وقتی مثل شیخ مفیدی فوت میکند، امام زمان نوحه سرایی میکنه، برای شعر می سرایه. همون شبی که شیخ مفید دفن کردن، دیدن رو قبر شعر نوشته شد، شعری که امام زمان علیه السلام با انگشت مبارکشون رو خاکش نوشتن، بعد اینو برداشتن تابلو کردن، الان هم رو قبرشون هست. مگه شیخ مفید از نظر عبادت دیگرانی نبودن بیشتر از شیخ مفید نماز خونده باشن؟ دیگرانی نبودن بیشتر از شیخ مفید قرآن خونده باشن؟ شیخ مفید یک عالم دینی است که اگر نماز میخواند، قرآن میخواند، روزه مستحبی میگیرد، عمرشو میگذاره حقیقت مکتب تشیع رو به مردم معرفی کنه. آقایون و خانم ها تو این زمینه کار کنید، وقت بگذارید. یک، برای خودمون قرآن رو بفهمیم، روایات رو بفهمیم. مخصوصا خداوند اینجوری قرار داده. چرا خدا تو قرآن آیات متشابه قرار داده؟ مگه نمیتونست آیات متشابه قرار نده؟ چرا خداوند تو قرآن آیاتی قرار داده که تأویل داره؟ چرا خدا میفرماد الرحمن علی العرش استوى ید الله فوق ایدیهم؟ نمیتونست بگه قدرت خدا برتر از همه قدرت هاست، چرا میگه ید الله؟ تا ببینه اونایی که اهل ظاهرن و اهل تعمق نیستن بیان بگن مثل وهابیا، بگن خدا هم دست داره، دست خدا اینجوریه. اما اونی که اهل تدبر در دینه بگه اصلا مگه دست داشتن برای خدا قابل فرضه؟ اینجا شاهد بر تأویل داریم و هاکذا. اینا برای اینه که ما متوجه بشیم. لذا برای پیغمبر کیا ارزش داشتن؟ برای ائمه ما کیا ارزش داشتن؟ پیغمبر تو شرایط حاد مدینه که الان در رابطه جنگ تبوک یه قضیه براتون نقل کردم، پیغمبر چه مشکلاتی داشتن، اینا چه شیطنت‌هایی می‌کردن، اما پیغمبر یه عده با سواد را توی مسجد النبی نگه داشته بود. وظیفه‌شون تعلیم به بقیه بود. تو هر جهادی ولو تعداد بسیار اندک بود، پیغمبر می‌فرمود شما وظیفه ندارید بیاید تو جهاد. یعنی چی؟ یعنی چی آقایون؟ خانوما یعنی چی؟ مگه پیغمبر برای ما الگوی عملی نیستن؟ یعنی بحث تعلیم و تعلم و فهم دین در اون شرایطی که پیغمبر تو میدان جنگ یه نفرم اضافه بشه مهمه، چون دشمن‌ها قوی بودن. مگه پیغمبر در جنگ بدر جمعیتشون یک سوم دشمنا نبود؟ ولی با وجود این میگه شما تو مسجد بمونید، شما باید تعلیم بدید. عشق میورزید پیغمبر به این که در تعلیم به دیگران بدن. چرا ملکه عالم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها؟ مگه عمر حضرت زهرا، فهم حضرت زهرا، علم حضرت زهرا، شناخت و معرفت حضرت زهرا در سطح اون مردم عامی مدینه بوده که اینجوری هم برخورد کنه؟ خانم اومده سوال پرسیده، حضرت 13 بار توضیح دادن نفهمید، خجالت کشید، خواست بره. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اگر خسته شدی میری برو، ولی اگه خسته نشدی چرا باش سوالتو تکرار کن، توضیح رو تکرار کنم تا بفهمی. گفت خسته نشدم، ملاحظه حال شما رو میکنم. حضرت فرمودن نه، من آمادگی دارم. 6 بار دیگه توضیح دادن، طرف فهمید. بار 19 وقتی فهمید خواست تشکر کنه، حضرت زهرا فرمودن تو تشکر نکن، من با تشکر کنم. چرا؟ تو باعث شدی تا من حقی را بیاموزم و اجر کسی که حق می آموزد ببرم. تو از من طلبکاری، نه من از تو. این فرهنگ تشیعه، این فرهنگ علوی و فاطمیه، این فرهنگ اسلام اهل البیته، نه اون فرهنگ خر مقدسی عبدالله ابن عبی و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و دیگران و دیگران که عبدالملک مروان تو رکوع نمازش سوره بقره میخوند. تاریخ دیگه بخونید عزیزان من. عبدالملک مروان در مسجد الحرام تو رکوع نمازش سوره بقره میخوند. اونقدر اینجور رکوع استاده بود که کبوترها رو شونش استراحت میکردن. ولی وقتی به زنگاه حساس پیش اومد، کارای عبدالملک مروان کرد که یزید هم نکرده بود، همسن و همبازی یزید بود. بعد از حکومت بنی امیه مروانی ها که همون خاندانن، بعد از پسر یزید معاویه دوم که رفت کنار، اینا که قضایایی که داره رو کار اومدن، عبدالملک مروان چه کارایی کرد؟ مگه خوارج عبادت نمی کردن؟ مگه خوارج پیشانی هاشون پینه نبسته بود؟ مگه خوارج اون همه قرائت قرآن نداشتن؟ چیو نداشتن؟ دین شناس نبودن، دین شناس نبودن. آقایون خانم ها، امام زمان علیه السلام معطل اصحابی که فقط عبادت کنن نیست. اشتباه نشه، باید عبادت کرد. خوشا به حال اونهایی که نماز مستحبی میخونن، روزه مستحبی میگیرن، قرائت قرآن زیاد دارن، اما این به تنهایی کافی نیست. امام زمان یارانی میخواد که عابد عارف باشن، عابد آگاه باشن، عابد با معرفت باشن. این یه سالی که گذشت چقدر به معرفت ما افزوده شد و چقدر معرفت شیعیان امام زمان رو بالا بردیم و چقدر مانع رشد معرفت شیعیان امام زمان شد. امروز عصر یه دانشجوی در 12 قبل دانشجوی من بود، زنگ زد، من اول نشناختم، بعد خاطراتی نقل کرد فهمیدم تو دانشکده الهیات دانشجوی ما بود. گفت من فلان شهر مشغول این خدماتم، شنیده بودم از دور، خیلی خدمت میکنه، خدا خیرش بده. بعد جمله ای گفت خیلی منو تکون داد، گفت فلانی، بعد از کلی صحبت گفت فلانی، یه خواهش ازت دارم، دعا کن ما این کارهایی که میکنیم به خیال خودمون داریم خدمت به دین میکنیم، کارامون مانع تسریع ظهور امام زمان نشه. کارهایی که ما میکنیم به خیال خودمون داریم خدمت میکنیم، این کارهای ما مانع تسریع ظهور امام زمان نشه. راست هم هست، بله گاهی میشه، ما خیال میکنیم داریم کار میکنیم. کار باید معرفت در دین، بله خدا این آیات اینجوری هم میذاره تا ببینه ما چه میکنیم. خدا میدونه، صادقانه میگم، دوستان من شاهدن، من بعد از هر جلسه یکی از نگرانی هام اینه نکنه مدیون عمر مستمعین شدم، با اینکه خدا میدونه برای یه شب جمعه من چقدر وقت میگذارم. حتی بحثایی رو که میخوام بکنم قبلش میشینم مینویسم که عمر مستمعین شوخی نیست، ما فردا قیامت باید جواب بدیم. تو این مشکلات زندگی مردم از راه دور و نزدیک پا میشن میان، آیا من میخوام نقالی کنم سرگرمشون کنم، یا اگه بتونم یه آیه رو، یه روایتی رو، یه مطلب عقلی رو بحث کنیم، دلیل بیاریم. با همه این حرفا که خدا میدونه من چقدر وقت برای یه شب جمعه میگذارم، اما بعد از جلسه فکرم مشغوله خدایا من عمر مستمعین رو ضایع نکرده باشم، مدیون عمر مستمعین نباشم، لذا اینم بر ما حلال کنید. من وقتی به یاد عمار یاسر میفتم قبطه میخورم، بندر بند بدنم میلرزه، خدایا شاهدی راست میگم. گفت تو جنگ صفین عماری که 80-90 سال از اسلام دفاع کرده، یه پیر مرده رنجوره زحمت کشیده ای که او میشناسه علی کیه و او میفهمه که معاویه داره چه میکنه، حالا میجنگه، داره میره جلو، شهید شد، یعنی افتاد زمین، میخواست شهید بشه لحظات آخر. اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی، عمارم شهید شد. یکی اومد جلو گفت یا علی من یه صحنه عجیبی دیدم. گفت چه صحنه ای؟ عمار پیرمرد 80-90 ساله بدن مجروح شمشیر خورده زخمی سینه خیز را میرفت. گفتم چه میکنی؟ گفت اونی که اونجا افتاده دشمن علیه، من دیگه قدرت دیگه ای ندارم، میخوام خودم رو بندازم رو سینه دشمن علی جان بدم، بگم تا آخرین لحظاتم، تا آخرین لحظاتم از مولام دفاع کرده. حالا ما اینا شیعای امیرالمومنین بودن، خدا به همگی اجر بده، توفیق بده، ما را هم یاری کنه بتونیم در این راستا حرکت کنیم. این پیغمبری که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها در آخرین لحظات حیاتشون کنار بسترشون نشسته بود، پیغمبر دید حضرت زهرا شعر میخونه، اشعاری را که ابو طالب در مدح پیغمبر گفته بود اینو داشت زمزمه میکرد، پیغمبر چشم وا کرد، دخترم زهرا قرآن بخوان و این آیه رو بخون راجع به پیغمبر اسلام، اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر از میان شما برود، امت میخواید برگردید به دوران جاهلیت؟ یعنی چی؟ یعنی همه اون چرا که پیغمبر یاد داده بود میخواید فراموش بکنید؟ کجا حضرت زهرا این جواب آیه رو برای پیغمبر دادن؟ اون لحظه ای که بین در و دیوار قرار گرفتن، طبق نقل دوست دشمن، و نادت فاطمه به اعلا صوت یا ابتا یا رسول الله مازا لغینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. یا رسول الله بعد از تو ببین چی کشیدم. پیغمبری که شب و روز میگفت علی و فاطمه، فاطمه و علی، هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشد، در خانه علی رو به آتش کشیدن، چنان سیلی به صورت زهرا زدن، اون گونه که در تاریخ دارد. اجازه بدید جزئیاتش رو بیان نکنم. یا رسول الله،
یا حبیب الله، یا خیر خلق الله. میدونیم طبق شواهد قرآنی و روایی و تاریخی چقدر رنج میبردی و میدانستی که بعد از تو با عترتت چه خواهند کرد، اما امشب ما در این جلسه با تو پیمان میبندیم تا رمق داریم، تا توان داریم، قدرتمون توانمون را در راه دفاع از مکتبت قرآن و عترتت به کار ببندیم. اما از شما هم مدد می طلبیم یا رسول الله، نظر عنایتی به ما بفرما. صلی الله علیک یا مولا یا رسول الله یا خیر خلق الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیل عند الله اجبال الله عند الله یا رسول الله پدر امتی دوم غمخار امت خون دل آخردید رنج آوردید تا مردم از جهالتم بت پرستی به در آید. یا رسول الله بت‌های قرن ما جهالت عصر علم، بربریت عصر تمدن، دل صاحبان معرفت را به درد آورده. یا رسول الله از خدا بخواهید برای پایان بخشیدن همه این ناب سامانی ها، برای مرهم گذاری درد همه دردمندان، امر فرج امام زمان را خدا امضا بفرماید.